بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که تفاوت میان حق و حکم و حقوق قابل للإسقاط و غیر قابل للإسقاط بیان شد، کلام در این است که اگر ما در موردی شک کردیم که حق قابل اسقاط هست یا نه، قابل نقل و انتقال هست یا نه، چه باید کرد؟ عرض کردیم تارتن منشأ حکم این است که ما احتمال میدیم این مورد از موارد حقوق نباشد بلکه از احکام باشد. اگر این باشد، تمسک با عام و رجوع به عموم جایز نبود، چون موجب این می شود که ما به عمومات در شبهه مصداقیه رجوع کنیم و عام در شبهه مصداقیه مرجع نیست. و اخرى این است که خیر، این آیا از اون قسمی از حقوقی است که قابل اسقاط یا نقل و انتقال هست یا نیست؟ در این صورت اگر به اصطلاح بخواهیم رجوع بکنیم به عمومات، عرض کردیم که در این صورت اشکالی ندارد و از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم نخواهد بود، بلکه این به عمومات ادله صلح یا در بعض از موارد به عمومات ادله ارث به اینها تمسک میکردیم بدون هیچ محذوری. بعد از آنی که این بیانات روشن شد، حالا برمیگردیم به عبارت مرحوم سید، چون این عرایضی که عرض شد به مناسبت این که آیا وصیت از حقوق است یا از احکام، و اگر از حقوق است از کدوم قسم از حقوق، چاره نداشتیم جز این که همه مطالب را عرض بکنیم برای اینکه معنا واضح بشه. حالا عبارت مرحوم سید، فرمایش مرحوم سید در مسئله هفتم اینه که اذا مات المصالح قبل القبول او الرد فالمشهور قیام وارثی مقامه. تقریبا متأخرین اتفاق رأی دارن در این که اگر مصالح قبل از موسی بمیرد و هنوز قبولم نکرده و ما وصیت را از عقود بدانیم یا ایقاع بدانیم ولی محتاج به قبول بدانیم با این شرط، در این صورت هنوز قبول نکرده ولی از دار دنیا رفته است، مشهور فقها قائلن به این که ورثه اون مصالح قائم مقام مصالح می شوند، یعنی اونا دیگه امر قبول به ید اونها خواهد بود، اونا باید قبول کنند. بله، میفهم فالمشهور قیام وارثه مقامه، یعنی مقام مصالح، فی ذلک یعنی در قبول کردن یا رد کردن، فله القبول اذا لم یرجع الموسی عن وصیته، اگر موسی بعد از موت مصالح از وصیتش اعراض نکرد، بنابراین آیان ورثه می نشینن جای مصالح و یکی از قبول یا رد را اختیار می کنند. حالا فرق نمی کند که موت مصالح در زمان حیات موسی باشد یا بعد از موت موسی. خب در زمان حیات همینی بود که بحث می کردیم، بعد از موت یعنی این که مصالح مرد، بعدن موسی مرد، حالا ورثه می خوان بیان ببینن که یکی از قبول یا رد را بالارث اعمال کنند، اشکالی ندارد. حالا فرقم نمی کند که موسی علم به موت مصالح پیدا کرده باشد یا علم پیدا نکرده باشد، علم و جهل موسی هم تأثیری ندارد. در مقابل مشهور قول به بطلان است که فرمودن وقیل بالبطلان به موتی قبل القبول، گفته است اگر قبل از قبول مصالح مصالح بمیرد، در این صورت باطل می شود به موت مصالح، یه فرق نمی کند چه موسی بمیرد چه نمیرد. وقیل به تفصیل، بعضی ها تفصیل دادن گفتن اگر معلوم بشود و ما بفهمیم که آقای موسی که وصیت کرده است منظور شخص موسی له بوده، نه به این که جز اموال او بشود. اگر خصوصیتی داشته موسی له، پس با موت از بین می رود وصیت و باطل می شود. و اگر نه، موسی له خصوصیتی نداشته، خواسته این مال رو به هر حال به این شخص و وابستگانش در حقیقت بدهد، به این معنا که یعنی به این شخص بده که اگر مردم مال ورثه بشود. این اگه باشد صحیح هست و بعد از موت موسی له به ورثه منتقل می شود. ولیکن قول اول که قول مشهور است که صحت است مطلقا، این قول هم بنابر این که وصیت از عقود باشد خلاف قاعده است، هم بنابر قول به این که وصیت از عقود است و احتیاجی به قبول ندارد و وصیت فقط رد مانع هست، رد مانع است که مبنا و مختار مرحوم سید در عروه بود، هم بنابر تحقیق که وصیت اصلا از ایقاعات است، در هر سه صورت این اشکال هست. چرا؟ برای خاطر این که اما بنابر قول مشهور که از عقود می دانند و وصیت رو میگن محتاج است به ایجاب و قبول، چرا این قول برخلاف قاعده است؟ یعنی قول به صحت برخلاف قاعده است. جهتش این است که فرض بر این است که این ایجابی که موسی انجام داده نمیشود بگه بی تو قبل تو رو معلق بذارد که هر کس گفت. این بی صحیح نیست. اگه به عنوان بی است باید موجب معلوم باشد، قابل معلوم باشد، طرفین معامله باید مشخص باشد. این که نیامده بگه یه وقت حراج میکنه اون چیزی دیگری است، اون ایجاب بی نیست. ایجاب بی که میگوید بی تو، به کی بی تو؟ باید معلوم باشه در مقابل. خب ایجاب قهرن مختص بوده برای کی؟ با آقای موسی له. قبول وارث اگر بگویید به منزله قبول موسی له هست، این حرف رو ما ممنوع میدانیم به تعبیر مرحوم سید، میفهمم ممنوع است، هم صغرن و هم کبرن ممنوع این حرف. برای خاطر این که شما اگر اینجور باشد باید در سایر معاملاتی که ایجاب و قبول دارد هم این حرف بزنید، حرف در اونجا هم میگید. مثلا بی اگر خانه ای را مورد معامله میخواستن قرار بدن، آقای قابل قبل القبول از دار دنیا برود، ورثه میتونن بیان بگن قبل تو به عنوان بی؟ بی با اونا نبوده، ایجاب با اونا نبوده، این لذا ایجابش هم میشود لغو و باطل. برای خاطر این که زمانی که ایجاب صادر شد اون قابلی که برای او بود نیست. اینایی که الان میان قبول میکنن ایجاب به اینها اصلا خطاب نداشت، به تو کم که نگفته بود، به تو که به همون مثال بسا مورث بود که الان مرده، الان هم که اینا هستن به توی نسبت به اینها صادر نشده از مالک. پس بنابراین اون کسی که قبولش ارزش داشت که مرد، این کسانی که الان میخوان قبول بکنن قبولشون به درد نمیخورد چون ایجاب برای اینها نبوده است. پس لذا بودن قبول وارث به منزله قبول موسی له این ممنوع میشود. سیدم میفرمایند کما این که انتقال حق القبول الی الوارث هم ممنوع است، هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا. چرا اما صغرا ممنوع است؟ زیرا کی گفته از قبول حقه؟ قبول حق نیست که، این حکم شرعی است، این حکمه. اگر بی باشد باید ایجاب باشد و قبول باشد. این که ما بگیم قبول این آقا حقه، کی گفته است؟ پس حق بودن قبول ممنوع است، این منع صغرا. و اما کبرا میگه که اگر حالا اگر حق شد، مگر هر حقی قابل انتقال است؟ ما حقوقی داریم مثل حق ولایت، اینا که اصلا قابل انتقال نیستند. و من میکنیم که هر حقی قابل که وجود داشته باشد منتقل به وارث بشود بعد از مرگ ذوالحق. مضافاً بر این که در ما نحنفی یک معنای اضافه هم دارد و اون این است که بر فرضم از حقوق باشد، چیزی منتقل به ورثه میشود که جزء ما ترکه مورث باشد، ما ترکه المیت باشد. آیا این عنوان ما ترک به قبول این آقا صدق میکند؟ ابدا. کی گفته است که قبل توی این آقا به عنوان ماترک باشد؟ خب اگر این باشه مثلا، خب بخواییم باشه باید تعمیم بدیم، ایجاب زوجیتی را زنی انجام داد با مبرز، مبرز هنوز قبل تو نگفته و مرد، ورثه قبل تو بگن دیگه، اون میشه زوجه و جز وارث میشود، جز ورثه میشه اگر نکاح دائم باشه، خب جز ورثه میشه. آیا کسی حاضر است اینجور قائل بشه؟ یعنی قائل داریم که اگر وارث گفتن قبل تو، بعد اون زن را هم بیارن جز ورثه قرار بدن؟ ولی که این قائل نداره. اگر قبول به ارث به ورثه منتقل بشود، خود در اونجا هم باید این معنا باشد، حقی باشد که منتقل بشه. پس معلوم شد که قبول اگرم بر فرض حق باشد، عنوان ما ترک به او صدق نمی کند. پس اولا حکم است، ثانیا حقی است که غیر قابل انتقال است، ثالثا اگرم قابل انتقال باشد در ما نحنفی که حق خاص است صدق نمی کند، به اعتبار این که ما گفتیم حق فی کل موردین اعتبار خاصی است. در باب وصیت اعتبار مات، عنوان ماترک و صدق عنوان ماترک بر اون چه که بخواد به ورثه منتقل بشود باید بکند، و عنوان ماترک به مثل قبل تو صدق نمی کند، پس بنابراین قبول منتقل به ورثه نمی شود. پس سه جهت است: اولا حکم است نه حق، ثانیا اگر حق باشد غیر قابل انتقال است، سالسن اگرم قابل انتقال باشد عنوان ماترک صدق نمی کند. پس به این جهات نمی توانیم ما بگیم قبول منتقل به ورثه باشد. خب این بنابر مشرب مشهور که وصیت را از عقود می دانن و عقد متوقف است بر قبول، ایجاب و قبول. اینجا قبول وارث قبول مورث نیست، پس مشکل داشت. و اما بنابر مسلک مرحوم سید که از عقودی باشد که لا یحتاج الی القبول، بلکه در اینجا فقط رد مانع است، قبول شرطیت ندارد، رد مانعیت دارد، اینجور که مختار مرحوم سید در عروه است در رابطه با قبول در باب وصیت. اینجا چرا باز برخلاف قاعده هست؟ جهتش این است که می‌فرمایند و علی ما قوینا من عدم اعتبار القبول در وصیت بل کون الرد مانعن ایزن یکون علی خلاف القاعده، یعنی حکم به صحت و انتقال قبول به وارث بر خلاف قاعده است، در صورت خصوص موردی که موت موسی قبل از موت موساله باشد. چرا؟ در این خصوص باز به مبنای سید مورد اشکال است و خلاف القاعده است، چون اگر قبل از موت موساله هنوز قبول نکرده یا ردم نکرده آی موسی بمیرد، در اینجا میفرمایند باز اشکال دارد. چرا؟ برای خاطر این که در زمان حیات موسی مگر مالک شده بود؟ مالک نشده بود که در زمان حیات تا منتقل بشود به ورثه. چیزی را که مالک نشد و صدق ماترک نمی کند، چیزی که ماترک صدق نکرد انتقال به ورثه معقول نیست. پس علل قاعده باید نه مشهور نه مرحوم سید قائل به انتقال به وارث نباید بشوند، و باید بگن این وصیت چی است آقا؟ باطل می شود. و لذا بود قول به بطلان که اونها شایدم اون قائلین به بطلان بر اساس همین که قاعده اقتضای بطلان را دارد قائل به بطلان شدن، ولیکن مع ذلک چون دلیل خاص و نص خاص در مورد داریم بر صحت، باید بگیم اقوا صحت این وصیت است و انتقال پیدا می کند قول قبول یا رد به وارث، حالا به عنوان حق باشد یا به عنوان حکم کاری نداریم، چون دلیل خاص داریم. دلیل خاص یکیش صحیحه محمد ابن قیس که در اونجا تصریح شده است به صورت حتی موت موساله در حیات موسی. روایت اینه که رواها فی الکافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیهم السلام. که حضرت باقر سلام الله علیه فرمان قضا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا فی رجلن او سال آخرین والموساله غائبون، معنا واضحه. فتوفى الموساله الذي اوصي له قبل الموسی، آقای موساله قبل از موسی مرد. قال علیه السلام الوصیه لوارث الذي اوصي له، قبلا هم این را خوانده بودیم. بعد حضرت به عنوان کلی بیان می‌فرمان اینه، این جهت محل استشهاد ماست که الوصیه لوارث الذی اوصی له، که صریح است و نص در این است که وصیت برای وارث می‌شود به انتقال. حالا دیگه اون قاعده‌ای که ما بیان کردیم به خاطر وجودی این نص دیگه در مقابل نص اجتهاد معنا ندارد. قال و من اوصى لأحد، قاعده کلی، اون احد شاهدن کانه او غائبن، اون مصالح میخواد باشد یا نباشد. فتوفى المصالح قبل الموسی، آی مصالح قبل از موسی از دار دیامه. فالوسیتو لوارث الذی اوصی له، اون وارث شخصی که برش وصیت شده وصیت مال اوست. خب اینم صریح و نص در این معناست. الا ان یرجع فی وصیته قبل موته، مگر اینکه آقای موسی قبل از اینکه بمیرد از وصیتش اعراض کند و برگردد. این روایت را مرحوم صدوق هم به اسنادی عن عاصم ابن حمید که در طریق این روایت صدوق ابراهیم ابن هاشم واقع شده، مرحوم شیخ رضوان، شیخ طوسی رضوان الله علیه هم باز همین روایت را باز اسنادن به علی ابن ابراهیم عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم هست به سند الکافی. بنابراین در هر سه روایت، در روایت محمد ابن قیس ابراهیم ابن هاشم هست، علی ابن ابراهیم هست، در روایت مرحوم صدوق هم علی ابن ابراهیم هست، در این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل می کند باز علی ابن ابراهیم هست. پس علی ابن ابراهیم در هر سه سند این روایت وجود دارد. قهرن این حدیث می شود صحتش مبنی بر این که ما روایات وارده از ابراهیم ابن هاشم را صحیحه بدانیم. ظاهرم همینه که روایاتی که ابراهیم ابن هاشم نقل می کند صحیحه هست. در مسالک مرحوم شهید یک اشکالی کرده در اینجا، فهمیدن این استدلال به صحیحه درست نیست. چرا؟ روی محمد ابن قیس ایشان اشکال میکنه. چرا؟ میگه محمد ابن قیس الذی یروی عن الباقر علیه السلام مشترکون بین ثقت و ضعیف. خب اگر طبق فرمایش مرحوم شهید در مسالک شهید ثانی این محمد ابن قیس را مشترک بین سه و ضعیف بدانیم و غیره، مثل بعضی از افراد مجهول هم بودن، یعنی چند تا محمد ابن قیس داریم ما، یکیش صحیحه یکیش ضعیفه، بعضیشون مجهول الحالن، دقت کردین؟ خب ما چجوری میتونیم بگیم این روایت اون محمد ابن قیس صحیح هست؟ پس بنابراین این روایت از این جهت ضعف سند پیدا میکند. بعد میفرمایند مگر این که بعضی ها بیان بگن آقا این ضعف سندش جبران شده به عمله به مشهور، بعد خودشان هم میفرمایند که عمله به مشهور ضعف سند نمی کند، چون سند ضعیف به عمل قوی نمی شود، شهرت تغییر نمی دهد سند را از ضعف به قوت. گرچه مشهور این حرف را گفتن و تحقیق هم همینه که عمل که گفتن سند را تغییر نمی دهد. سند اگر ضعیف باشد، شما شهرت به ماهی شهرتون بنابر معنای تحقیق اینه حجتون املا، حجیت نداره. شهرت به ماهی شهرتون حجیت نداره. ذم الله سند ضعیف هم که یعنی در سند فردی باشد ضعیف یا مجهول الحال باشد، اونم که حجیت ندارد. ذم لا حجت به لا حجت که نتیجه گرفته میشد حجت. شما دو تا لا حجت، پنج تا لا حجت رو کنار هم بذارین، ثمره و نتیجهش میشود حجیت؟ ابدا. چون نتیجه همیشه تابع اخص مقدمت این هست. شما ده تا لا حجت کنار بذارین نتیجه نمیدونی بگیرید حجیت را. قبل از مرحوم شهید ثانی در مسالکین اشکال را بیان کرده، جناب علامه در مختلف هم اشکال کرده است. ایشان را فرموده است محمد ابن قیس مغول علا جماعتن، به چندین نفر حمل شده که احدهم ضعیف، یکیش ضعیفه خلاصه، ولعله راوی، ایشان میگه شاید همینی که راوی هست همون ضعیف باشه، ولعله اون ضعیف راوی باشه، یا حداقل احتمالی که میدیم که شاید راوی همون ضعیف باشه. ولیکن تحقیق در مقام که عمده متأخرین قائل به این شدن در رابطه با روایاتی که از محمد ابن قیس است، میگه یک محمد ابن قیس است که قضاوت‌های آقا امیرالمومنین از او نقل شده، بسیاری از قضاوت‌های کتابی هستند دارد، کتاب قضاء آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، این محمد ابن قیس صحیحه، این غیر از اون محمد ابن قیس ضعیف است. اگر این باشد خود در اینجا روایتی که بیان شد قضاء امیرالمومنین بود، روایاتی که محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام میگن راجع به قضاوت ها، این محمد ابن قیس اون محمد ابن قیس ضعیف نیست. چرا حالا میگن ان محمد ابن قیسی که یروی عنه عاصم ابن حبیب که در این روایت هم بود که اون بجلیس، این ثقه هست. شیخ رضوان الله علیه هم در فهرست شیخ طوسی او رو توثیق کرده است، و کتاب قضایای امیرالمومنین هم که نجاشی میفرماید او نقل میکنه، نجاشی میفرماین محمد ابن قیس کتابی دارد که قضاوت‌های آقا امیرالمومنین را نقل کرده است. پس بنابر این روایت میشه صحیح، همونجوری که مرحوم سید هم تعبیر کرد به روایت محمد ابن قیس به صحیحه محمد ابن قیس. پس بنابراین این اشکال شهید و علامه بر سند این روایت بلا مورد خواهد بود و وارد نیست اشکال. خب در این صحیح صریح است که موت موساله در زمان حیات موسی بوده است. بعد در آخر روایت گفتیم اون عنوان قانون کلی دارد، شاهدن کان او غائبن، اون منعوسی له شاهد باشد، حاضر باشد در وقت وصیت، یا غائب باشد. این قرینه غائبن تصریح در این است که موت قبل القبول بوده خلاصه، یعنی قبول این آقا هنوز واقع صادر نشده و موت مصالح حاصل شده است، و نتیجتاً امام در این فرض می‌فرمایند وصیت لوارثه‌ای. در ادامه مرحوم سید اولاً به صحیحه محمد ابن قیس در این حکم می‌گوید، می‌فرماید گرچه حکم علا حسب القاعده باطل است، این وصیت علل قاعده، چه به مبنای خودشان در وصیت چه به مبنای مشهور در وصیت، این باطله، ولی بنابر مبنای تحقیق که ایقاع باشد دیگه باطل نیست، صحیحه، دقت کردین اون دیگه تمام میشه، ولی بنابر مبنای اینها داریم عرض میکنیم که عقد میداند، سیدم عقد میداند، ولی عقدی که لا یحتاج الی القبول بلکه الرد مانع، اون اینجور عقد خاصی است. این حکم با اینکه خلاف قاعده است، معذالک فرمودن صحیحه و ینتقل الی الوارث لکون دلیل خاص، دلیل خاصی که صحیحه محمد ابن قیس بود، المؤیدت به خبر ساباتی یا باهلی، در وسائل در متنش باهلی آورده ولی در اینجا تعبیر کردن به ساباتی، ساباتی در متن وسائل نیامده، در حاشیه آمده است. حالا کی نقل میکنه؟ محمد ابن یحیی ابن عمران ابن موسی عن موسی ابن جعفر عن عمر ابن سعید المدائنی عن محمد ابن عمر ساباتی، یا محمد ابن عمر باهلی. خب چی میفرماید در اینجا؟ قال سألت ابا جعفر، این حالا محمد ابن عمر ساباتی باشد یا محمد ابن عمر باهلی باشد، میگه سوال کردم از حضرت باقر سلام الله علیه، ان رجلن اوسا الیه، شخصی میگه که یک شخصی به من وصیت کرده، و امرنی ان اعطی عمن له فی کل سنتین شیئا فمات العم، به من وصیت کرده بود که من هر سال بعد از مرگ این آقا فلان مبلغ مثلا از مستقلاتش به این بدم، ولی این آقا که همین عم باشد قبل از این موسی مرد، فقط به امام علیه السلام اعطی ورثته، اون شیئی که بنابود داده بشه اون رو به ورثه‌اش بده، الا اینکه این خبر چرا تعبیر مؤید آورد به این جهت. در خبر اگر مربوط به وصیت تملیکیه بود خب کاملا دلیل بود دیگه، نمی گفتیم مؤید، ولی این که چون تعبیر شده است که اعته ان اعتیه امن لهو فی کل سنه، این ظهوری در این دارد که وصیت به تملیک کرده است نه وصیت تملیکیه، یعنی شما هر سال یه چیزی بپرداز، نه اینکه الان من وصیت کردم به عنوان وصیت تملیکیه به پرداخت شیعی، یعنی وصیت میکنم به اینکه تو تملیک بکنی، این کاریست در حقیقت، این وصیت عهدیه میشد از این نظر که تو این کار را انجام بده، یعنی تو تملیک کن در هر سال این مقدار مال را به او. و اگر این شد دیگه ربطی به مال حنفی نیست، زیرا ایجاب تملیک از ناحیه وصیست نه از ناحیه موسی. اون کسی که میخواد ایجاب رو خواند، پس بنابراین از وصیت عهدیه به نسبه به اصل تملیک کردن است، اما تملیک ایجابش از کی میاد؟ از آقای موساله هست، نه اینکه از خود موسی باشد، چون تملیک از نای موساله هست نه از خود تملیک، لذا از محل بحث ما خارج میشود. و مقتضای قاعده در اینجا باز بطلان هست که قبلا عرض کردیم، چرا؟ برای خاطر اینکه با موت به هر حال ایجاب دیگه محقق نشده تا چه برسد این که قبول بخواد بیاد، و به خاطر همین عمل به این خبر در مورد خودش هم حتی مشکل هست، علاوه بر اینکه ضعف سندی هم دارد. محمد ابن عمر مجهول است در این روایت و جابری هم برای این ضعف سند نیامده. روایت سومی که مرحوم سید در اینجا بیان کرده اند عبارت است از صحیحه مصنا که جناب عیاشی نقل میکنه، تفسیر و محل استشهاد به این روایت بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.